الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث اصلی ما در باب وضع بود، یک جهتی را بحث کردیم و بحث او تمام شد و او این بود که آیا دلالت الفاظ بر معانی ذاتی است یا اینکه نیاز به وضع داره و دلالت در رابطه با وضع. این بحث رو گذروندیم. بحث دیگر که این بحث تا اندازه ای شروع شد ولی خاتمه پیدا نکرد این بود که آیا واضع اون کسی که الفاظ رو در برابر معانی وضع کرده آیا بشر است یا خداوند تبارک و تعالی، و بر فرضی که بشر باشد آیا شخص واحدی در این جریان نقش داشته و یا اشخاص متعددی در این رابطه وارد بودند. اینجا عرض کردیم که بعضی ها از روی یک سلسله آیات و روایات خواستند استفاده بکنند که واضع عبارت از خداوند و ما در دلیل های اونها مناقشه کردیم، همونطوری که قاعدتاً مستحضرید. لکن مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون در یک بحث مفصل و طویلی خیلی روی این معنا تکیه کرده اند و اصرار ورزیده اند که واضع بودن بشر را از بین ببرند و محکوم بکنند و بفرمایند که بشر واضع لغات نبوده اصلا. دو دلیل ایشون اقامه کرده اند که در ذهنمه که این دو دلیل رو بهش اشاره کردیم، لکن به عنوان مقدمه بعضی از ایراداتی که ممکنه بر ایشون وارد بشه باز من اشاره به این دو دلیل و همینطور دو مبعد ذکر کردند برای اینکه واضع بشر باشه. اما دو دلیلی که به عقیده ایشون نافی این معناست و نفی می کند واضعیت بشر رو، یکیش عبارت از این معناست که ایشون می فرماید که مسئله وضع در تاریخ زندگی بشر از یک اهمیت خاصی برخورداره، برای خاطر اینکه اون هدفی که مترتب بر وضعه و اون غایتی که ترتب بر وضع داره یک هدفی است که با زندگی بشر خیلی ارتباط داره و اون عبارت از این است که وضع برای تفهیم و تفهم به سهولت مقرر شده و در حقیقت غایت وضع سهولت تفهیم و تفهمه. اگر مسئله وضع نبود میبایست که مقاصد اشخاص به وسیله ایما و اشاره و امثال اینها تفهیم و تفهم بشود. باید انتقال مقاصد به وسیله این مسائل تحقق پیدا بکنه. خب انسان میبینه یک کسی که فاقد لسانه، یک کسی که به اصطلاح لاله و از نعمت بیان برخوردار نیست، این به علت اینکه فاقد بیانه، مقاصد خودش رو با چه زحمتی تفهیم و تفهم میکنه و چقدر مشکلات برای او تحقق پیدا میکنه. و اما انسانی که از این نعمت برخورداره و میتونه حرف بزنه و از این نعمت استفاده بکنه، خب چقدر زود مقاصد خودش رو منتقل به دیگران میکنه. خب این نعمت بیان به تنهایی کافی نیست، نعمت بیان به زمینه وضع این اثر رو داره، چون الفاظی در برابر معانی وضع شده، الفاظی حکایت از معانی میکنه، انسان میتونه به وسیله این الفاظ هرچه سریعتر و هرچه زودتر مقاصد خودش رو منتقل به دیگران بکنه. پس در حقیقت غرض از وضع تفهیم و تفهم به سهولتنه، اون هم نه سهولتی که قابل ملاحظه نباشه. اگر این نبود انسان در یک فشار بسیار عجیبی قرار می گرفت. اون وقت ایشون می فرماید که اگر واضع بشر بود با توجه به این ارزشی که وضع در زندگی و حیات انسانها داره، خب می بایست تاریخ که کوچکترین مسائل مرتبطه به انسانها رو ثبت و ضبط می کنه، باید تاریخ این مسئله رو ثبت کرده باشه که در فلان قرن، در فلان روز، در فلان مکان، در فلان موقعیت فلان کس آمد الفاظ رو در برابر معانی وضع کرد و برای نجات بشر و رسیدن به تفهیم و تفهم به سهولتن، این برنامه بزرگ رو به معرض اجرا در آورد. در حالی که شما اگر سراسر کتاب‌های تاریخی رو مطالعه بکنید، هیچ کجا به این مسئله برخورد نمی کنید و هیچ تاریخی متعرض این معنا نشده که فلان کس مثلا مثل یعرب ابن قحطان، همینطوری که شایع است و از موقعی که انسان معالم میخونده کلمه یعرب ابن قحطان به گوشش خورده، خب کجای تاریخ نوشته که یعرب ابن قحطان در فلان شرایط و فلان روز و فلان مکان در مقام وضع برآمد و الفاظ رو در برابر معانی وضع کرد. پس دلیل اول ایشون اینه که لوکان الواضع و بشرن لکانت تاریخو متعرضن لهذه الجهه، در حالی که تاریخ کمترین تعرضی در این رابطه نداره و هیچ اشاره‌ای به این معنا حتی در لابلای کتب تواریخ ملاحظه نمی شود. این دلیل اول ایشون. اما دلیل دومشون، ایشون می فرماید الفاظ خودشون و همینطور معانی مستقلن، اینها غیر متناهی هستند. اما الفاظ غیر متناهی اند برا خاطر اینکه خب دیگه حدی شما نمیتونید برا الفاظ تعیین بکنید. برا الفاظ که هم شامل یک کلمه میشود و هم شامل چند کلمه میشود، چند کلمه هم حدی نداره و ترکیباتش هم محدود و محصور نیست، لذا دائره الفاظ رو ما نمیتونیم متناهی فرض بکنیم. دائره الفاظ غیر متناهیه. عرض کردم از یک کلمه شروع میشه، دو کلمه، سه کلمه، بیشتر، به انواع مختلف، به کیفیات مختلف، هر جوری شما تصور بکنید نحوه دیگرش هم قابل تصوره. و همینطور معانی هم ایشون می فرماید غیر متناهیه، برای اینکه معانی محدود به ممکن الوجود که نیست. معانی ممکن الوجود رو میگیره، واجب الوجود رو هم میگیره، ممتنع الوجود رو هم میگیره. برای اینکه ما بحث از تحقق در خارج که نداریم، بحث از وضع داریم، بحث این که لفظی حکایت از یک معنایی بکنه. حالا اون معنا ممکن الوجود باشه، باشه، واجب الوجود باشه، باشه، ممتنع الوجود باشه، اونم معناست. وقتی که شما کلمه محال رو استعمال می کنید، حالا من مضاف و مضاف الی نمیگم که شما بگید دو تا کلمه است، نمیگم اجتماع ضدین، اجتماع نقیزین که حالا این مضاف و مضاف الی، نه، کلمه محال، کلمه ممتنع، کلمه مستحیل و همینطور تعبیرات اینجوری. و حتی معدوم ها، مگر شما برای معدوم کلمه معدوم رو وضع نکردید؟ مگه شما نمیگید که موجود و معدوم؟ خب موجود و معدوم در این جهت اشتراک دارن که هر دو لفظن در برابر معنا وضع شده. موجود لفظی است که در برابر یک چیزی که متصف به وجوده وضع شده، معدوم یه لفظی است که در برابر یک چیزی که وجود نداره وضع شده. لذا در مسئله وضع همونطوری که موجودات هستن، معدومات هم مثل موجودات در این مسئله دخیلن. اون وقت اگر شما بخواید همه این معانی رو بیارید، معدوم، ممکن الوجود، واجب، محال، اینا مجموعشون غیر متناهیه. اون وقت اگر الفاظ غیر متناهی شد و معانی هم غیر متناهی، ایشون نتیجه میگیرند، میفرمایند پس بشر ولو اینکه متعددم باشه، این نمیتونه وضعی را که در رابطه با الفاظ غیر متناهی و معانی غیر متناهی است متصدی باشه. این رو باید یک کسی در این رابطه دخالت داشته باشه که او خودش غیر متناهی است و او خداوند تبارک و تعالی است. لذا دلیل دوم ایشون ارتباط به عدم تناهی الفاظ و عدم تناهی معانی و این که حتما باید وضع با کسی ارتباط داشته باشد که او هم غیر متناهی باشه و او جز ذات مقدس خداوند نخواهد بود. بعد عرض کردیم دو تا مبعد هم ذکر میکنند که این تقریبا به صورت دو تا سوال این مسئله رو مطرح میکنند که نتیجهش استبعاد این است که واضع بشر باشه. سوال اولشون اینه، میفرمایند اگر واضع بشر شد، فرزنا که واضع بشره، خب این واضعی که الفاظ رو در برابر معانی وضع کرد، ما سوال میکنیم اینا رو باید منتقل کند به دیگران؟ طبعا بله دیگه، واضع وقتی که الفاظ رو در برابر معانی وضع کرد باید این رو منتقل کنه به دیگران. خب حالا که میخواد منتقل بکنه، ایشون سوال میکنن که آیا این انتقال دفعی تحقق پیدا میکند یا تدریجی؟ اگر شما بگید دفعتن در آن واحد انتقال پیدا میکند مسئله وضع میلیون ها الفاظ در برابر میلیون ها معانی به دیگران، خب این که نمیشه، این امتناع داره. حالا امتناع عقلی هم نداشته باشه، امتناع عادی داره که دفعتن مسئله وضع میلیون ها الفاظ در برابر میلیون ها معانی به گوش دیگران برسه و منتقل به دیگران بشه. و اگر بگویید که خب تدریجا این معنا واقع شده، چه لزومی داره که دفعتا تحقق پیدا بکنه؟ اون وقت ایشون میگه ما سوال میکنیم، خب مثلا فرض کنه در ظرف 10 سال میخواد انتقال پیدا بکنه، اون وقت میگیم که در طول این 10 سال اون افرادی که بهشون انتقال پیدا نکرده یا افرادی که همه معانی بهشون انتقال پیدا نکرده، اینا چجوری تفهیم و تفهم میکردند؟ مثلا اگر بخواد انتقال پیدا بکنه، فرض کنید اگر واضع قومی باشه، خب اول تو شهر قوم، کم کم مثلا در ظرف 10 سال به آفریقا میرسه. اینجا سوال میشه که این آفریقایی ها در این 10 سال چجوری تفهیم و تفهم میکردن؟ بدون الفاظ نمیشه ملتزم شد، با الفاظ فرض این است که هنوز مسئله وضع به گوش اونها نرسیده، اون هم در زمانهای سابق با اون بعد مکانها، نبودن وسائل و بطی بودن مسافرتها از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور، چجوری میشه این معنا تحقق پیدا بکنه؟ لذا سوال ایشون اینه که اگر بگویید این انتقال تدریجی بوده، ما سوال میکنیم که اونهایی که دیر بهشون منتقل شده یا اونهایی که یک سلسله معانی هنوز بهشون منتقل نشده، اینها چجوری در رابطه با این معانی تفهیم و تفهم میکردند؟ از راه الفاظ که هنوز وضع به گوششون نخورده یا در رابطه با یک سلسله الفاظ و معانی؟ و اگر ببینید آیه آقای علامه، من دارم حرف مرحوم آقای ناینی رو نقل میکنم، من حرفی از خودم ندارم، حالا دارم حرف ایشون رو در رابطه با حرف ایشون اگه توضیح بخواید عرض کنم. نه به حرف ایشون، خب اشکال جاش حالا نیست. عرض می شود که پس سؤال اول ایشون این بود که آیا مسئله وضع انتقالش به دیگران دفعی بوده که این امتناع عادی داره، تدریجی بوده؟ سوال میشه که اونهایی که بهشون دیر رسیده به واسطه دوری زمان مکان یا به واسطه جهات دیگر، اینها در مقام تفهیم و تفهم از چه طریقی استفاده میکردن؟ عرض کردم این مبعدیست که ایشون به صورت سوال مطرح میکنن، و الا دلیلشون همون دو دلیل اول بود. و اما سوال دومی که ایشون مطرح میکنند، سوال دومشون اینه که خب واضع بشر، فرض کردیم همه مسائل به کنار، بشری آمد یعرب ابن قهدان به قول شما روی کرسی وضع نشست، شروع کرد الفاظ رو برای معانی وضع کردن. خب چجوری الفاظ رو برای معانی وضع کرد؟ چجوری؟ گفت ایها الناس، فرزین ایها الناس که هنوز معنا پیدا نکرده، گفت وضعتو، خود کلمه وضعتو هنوز دلالت بر چی داره؟ وضعتو لفظ الماء لچی؟ لچی؟ برای اینکه ما میگیم اشاره قائم مقام لفظ میشه، در مسائل جزئی اشاره قائم مقام لفظ میشه. انسان میتونه به بچهش بگه کتابو بده، میتونه اشاره کنه، با اشاره بفهمونه که کتاب رو بده، اما در مقام وضع مسئله اینطوره که نوعاً الفاظ در برابر مفاهیم کلیه وضع میشه. حالا میخواد لفظ ما رو برای مفهوم کلی آب وضع بکنه. ایشون میگن سوال دوم من اینه چجوری این مسئله رو فهمونده، شما به ما بگی چجوری این مسئله رو فهمونده که وضعت و لفظ الما برای این معنای کلی آب چجوری گفته، شما بگی. هر جوری شما بخواید تصور بکنید راه نداره. مفهوم کلی آب و چجوری میتونه بر اونا مجسم بکنه و بگه من لفظ ما رو برای این مفهوم کلی وضع کردن. حالا کلمه وضعت و اشکالش به کنار، عرض میشود که ایها الناسش به کنار، همه اینا درست. مردم فهمیدن که این لفظ ما ای رو میخواد برای معنا وضع بکنه. اون معنا چیه؟ معنای کلی، نه معنای جزئی. اگر برن یک کاسه آبم بیارن فایده نداره، برای اینکه برای این که نمیخواد وضع بکنه، برای کلی آب میخواد وضع کنه. از کجا مردم بفهمن که لفظ ما برای کلی آب وضع شده؟ این سوال دومی است که ایشون مطرح میکنن و میفرمایند که هیچ راهی و هیچ کیفیتی به نظر ما نمیاد برای اینکه یک بشری در مقام وضع برآید. بعد میفرمایند چاره ای نیست جز این که ما واضع رو خداوند تبارک و تعالی بدانیم. ان قلت کانه، به صورت ان قلت، چه در رابطه با خداوند تبارک و تعالی، ما دو جور جعل به گوشمون خورده. خداوند تبارک و تعالی یک جعل تکوینی داره و یک جعل تشریعی داره. جعل تکوینی مربوط به مقام تکوین و خلقت موجودات از انسان، ملائکه، انس، جن و سایر موجودات عالمه که وقتی که ما اطلاق جائل به خداوند تبارک و تعالی در این رابطه می کنیم، جائل یعنی خالق. پس یک جعل، جعل تکوینی است که مربوط به مقام ایجاد موجودات این جهان به دست خداوند تبارک و تعالی است. یک جعل هم داریم، جعل تشریعیه. جعل تشریعی یعنی تقنین الهی، یعنی مقرراتی که خداوند تبارک و تعالی وضع کرده، قوانینی که خداوند تبارک و تعالی وضع کرده، قانون نماز، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج، حرمت شرب خمر، استحباب صلات لیل و امثال ذالک. در این رابطه وقتی که ما اطلاق جائل به خداوند تبارک و تعالی می کنیم، یعنی جائل به جعل تشریعی، یعنی خداوند مشرعه، یعنی خداوند مقننه، خداوند دستوراتی رو بر امتها و بر امت اسلامی مخصوصا مقرر کرده. اون وقت کهنه از ایشون سوال میشه که شما که مسئله وضع را مربوط به خداوند تبارک و تعالی میدانید، آیا مسئله وضع رو در محدوده جعل تکوینی قرار میدهید یا در دایره جعل تشریعی؟ مسئله وضع از کدام قسم از این دو قسمه؟ آیا مربوط به عالم ایجاد و خلقت یا مربوط به جهان تشریع و تقنینه؟ ایشون در جواب میگن مربوط به هیچ کدام نیست، مگر کارهای خداوند باید محدود به این دوتا باشه؟ دلیلی داریم که هر کار خدا یا باید داخل در دائره جعل تکوینی باشه و یا در محدوده جعل تشریعی؟ نه. وضع یه مسئله سومیه، یک امر سومیست که نه ارتباط به جعل تکوینی داره و نه ارتباط به جعل تشریعی، کار خداوندم هست. باز کنه از ایشون سوال میشه. خیلی خوب، قبول کردیم که واضح خداونده. خب بفرمایید ببینیم خداوند چجوری این معنا رو به بشر منتقل کرد. خداوند به بشر چجوری منتقل کرد؟ در جعل تکوینی که انتقال معنا نداره، جاهل خودشه، عرض میشود موجد خودشه. در جعل تشریعی هم که به وسیله انبیا مسئله در اختیار بشر قرار داده میشه، به وسیله انبیا مقررات الهی برای مردم تبیین میشه، در مسئله وضع چطور؟ وضع را چجوری خداوند برای مردم بیان کرده؟ ایشون میفرماید که ما سه تا طریق میتونیم تصور بکنیم. یک طریقش این است که همین رو هم مثل جعل تشریعی از طریق نبی از انبیا در اختیار مردم گذاشته شده باشه. خداوند به نبی وحی بکنه، که به مردم بگو من لفظ ماء رو در برابر این مفهوم وضع کردم، لفظ مثلا خبز رو در مقابل نان وضع کردم، لفظ مثلا نار رو در برابر آتش وضع کردم. همونطوری که مقررات تشریعیه خودش به وسیله انبیا در اختیار مردم گذاشته میشه، بگیم اینم به واسطه یک نبی از انبیا که خداوند به او وحی فرستاده، این در اختیار مردم گذاشته میشه. عرض کردم هنوز حرف ایشون تمام نشد. این یک راه. راه دوم این است که میفرماید نه، بگیم مثلا نیاز به نبی هم نیست، خداوند الهام کرده به نفوس بشریت این معنا رو. این یه مسئله الهامیه، مثل اینکه گاهی انسان ملهمه به یک سلسله مسائل میشه که این الهام دیگه اون خصوصیاتی که در نبی معتبره در انسان ملهم این خصوصیات معتبر نیست دیگه، نه لازمه که معصوم باشه و نه لازمه که یک مراتب کاملا بالایی از معنویت رو داشته باشه. الهام گاهی افراد غیر متقی هم یک مسائلی بهشون الهام میشه. حالا اجازه بده، بعد میفرماید ممکنه یه خورده بالاتر بریم، بگیم از الهام بالاتره. مسئله فطری و جبلیه که الهام یه چیزیست که خب گاهی ممکنه تحقق پیدا بکنه، اما اگر یه مسئله جبلی و فطری شد این دیگه ریشه دار میشه، این اصیل میشه و خداونده که این جبلت رو ایجاد کرده و به وجود آورده، او این رو جبلی کرده. مثل فطرت توحید که فطرت الله التی فطر الناس علیها، که دو مطلب این آیه افهام می کند، هم اصل فطرت توحید و هم این که این فطرت از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. بگیم اینجا هم یه همچی چیزایی هست. بعد بالاخره می فرماین یکی از این سراح رو ما در اینجا ملتزم می شیم و این معنایی که معروف شده که یعرب ابن قحطان واضع لغته، این حرف رو هم ما تکذیب میکنیم. همچی مسئله ای نیست، بلکه واضع عبارت از خداوند تبارک و تعالی است. این بیان مرحوم محقق نائینی. این بیان به نظر میرسد اشکالات متعددی برش وارده که نتیجه این اشکالات این است که ما نمیتونیم این بیان رو بپذیریم و واضع رو خداوند تبارک و تعالی بدانیم. یک اشکال این که شما که میفرمایید خداوند به نبی از انبیا وحی فرستاد که مسئله وضع الفاظ رو در برابر معانی به مردم منتقل بکنه، آیا چون واسطه وضع نبی بوده این ارزش وضع از بین میره یا ارزش وضع بالاتر میره؟ اگر ما وضع را مرتبط به بشر بدانیم و واضع رو بشر بدانیم، مسئله وضع اهمیت بیشتری داره، یا اینکه اگر ما واضع رو خداوند تبارک و تعالی بدانیم و بگوییم همون خدایی که خالق موجوداته و همون خدایی که مقنن و مشرعه، او الفاظ رو در برابر معانی وضع کرده، پیداست که اگر واضع خداوند باشه ارزش وضع بالاتر میره و اهمیت وضع بیشتر میشه. خب اگر مسئله اینطوره، کدام یک از کتب آسمانی و کدام یک از کتب تواریخ این مسئله درش مورد تعرض واقع شده؟ چرا هیچ تاریخی این مسئله رو ذکر نکرده، در حالی که به طریق اولا از مسئله واضعیت بشر باید تاریخ این مسئله رو ذکر بکنه؟ مگر شوخی مسئله وضع؟ اون هم وضع مرتبط به خداوند، وضعی که ریشش عرض می شود خداونده و نبوت درش به عنوان واسطه نقش داره. چرا در تاریخ متعرض نشدند؟ فقط در برابر ما این دلیل رو شما ذکر می کنید که لو کان الواضع و بشرن لکانت تاریخ و متعرضن له. و ما میگیم لو کان الله واضعن لکانت تاریخ و یا لااقل بعض از کتب سماویه ولو به صورت قصه و حکایت هم مونده، باید این مسئله درش تعرض مورد تعرض واقع شده باشه. این قرآن ما این همه قصه ها و داستان ها و حکایت ها از انبیاء گذشته داره و بلکه یک قصه رو گاهی مکرر در مکرر برای مقاصد مختلف بیان میکنه. این قرآنی که انواع و اقسام نعمت ها رو برای انسان بیان میکنه، چرا نیامد بگه یکی از نعمتهای خداوند این بود که خداوند برای شما الفاظ رو در برابر معانی وضع کرد و شما رو از یک مشقت فوق العاده و رنج و زحمت زیاد نجات داد؟ اونا جواباشو داد، اونا ادله دیگری بود، روز اول جواباشو داد. چرا ذکر نکرده این معانی رو؟ پس این دلیل نه تنها در مقابل ماست، در مقابل شما به نحوه قوی تر این معنا پیاده می شود. این یک اشکال. و اما راه دومی که شما ذکر کردید که خداوند نفوس رو ملهم کرده، نفوس رو ملهم کرده، آیا مقصود شما از این نفوس کل نفوس الی یوم القیامه، یا یک نفوسی در ابتداء تاریخ بشر؟ اگر مقصود شما کل نفوس باشه، که ظاهر کلامتونم همینه، خب اگر این طوره، پس دیگه جهل به لغت نباید در عالم وجود داشته باشه، دیگه تمام کتاب‌های لغت رو انسان باید دور بریزه، برای اینکه وقتی مسئله مربوط به الهامه، وقتی که مسئله مربوط به نفوس بشریه است، اون هم همه نفوس، دیگه فرقی بین من و شما و صاحب القاموس و صاحب کتاب‌های لغت دیگر چیه؟ اونها چه مزیتی بر من و شما دارن؟ مسئله به الهام ارتباط داره، در الهام هم که بین ما و اونها فرقی وجود نداره. پس چطور شد که اونها معلم لغت عرب هستند و عالم به لغت عرب مخصوصاً و من و شما جاهل به این لغت؟ جاهل و عالم در مسئله الهام به تمامی نفوس نمی شود تصور کرد. و اگر شما بیایید بگید نه بابا، مقصود ما کل نفوس که نیست، همون بشر ابتدایی که میخواست خانواده بشریت رو تشکیل بده و ابتداء کار بشر در روی زمین بود، به اونها مسئله الهام شد، اما دیگران جاهلند، دیگران باید برن تعلم بکنند، دیگران از مسئله الهام دورند. میگیم خیلی خوب، بالا با اینکه در عبارت شما هیچ اشاره‌ای به این معنا نیست که یک نفوس خاصه ای این مسئله الهام و یا بالاتر مسئله جبلت و فطرت در بارشون هست، در عبارت ایشون هیچ اشاره‌ای به این معنا نیست، ولی خب خیلی خوب ما قبول میکنیم، میگیم اون نفوس اولیه درسته. اما سوال اینه، سوال مهم که یه قدری هم باید روش فکر بکنید و بقیهش هم فردا انشالله، مگر ما در عالم یک لغت داریم و یک جهل و علم به لغت؟ مثل این که در کلام ایشون غفلت شده از این که ما انواع و اقسام لغات و الفاظ داریم، لغات متعدد. این لغات متعدد چجوری به نظر ایشون توجیه میشه؟ اگر لغت منحصر به یک لغت بود، فرض کنیم لغت عرب، خب انسان بگه اون نفوس اولیه به واسطه الهام یا جبلت این لغت رو یاد گرفتند، دیگران هم در طول تاریخ باید تعلم بکنند، صاحب کتاب قاموس هم به عنوان معلم لغت عرب باید مطرح بشه. خب اینا همه درست، اما تعدد لغات رو چجوری ما توجیهش بکنیم؟ آیا در تعدد لغات خداوند در یک زمان نفوس خاصه ای را ملهم به تمام لغات متنوعی که در عالم وجود داره ملهم کرد؟ لغت عربی، لغت انگلیسی، لغت فرانسه، لغت اردو، لغت نمیدونم چینی، اسپانیالی و امثال ذالک. آیا میتونید شما این معنا رو قبول بکنید که در عصر عرض میشود ابتداء بشریت، خداوند یک نفوس خاصه ای رو ملهم به تمامی لغاتی که در دنیا وجود داره کرد؟ میشه این معنا رو باور کرد؟ این رو حالا یه قدر روش فکر بکنید، باز یه توضیحی در این رابطه و در دنبالش هست که انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.